الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که مرحوم سید فرمود لا یجوز التکفین فی المقصوب ولو فی حال الاضطرار. در این که جایز نیست تکفین در مقصوب جای کلام نیست، بحثی نیست. انما الکلام در وجه این است، وجه این حکم است، به چه بیان. در تنقیح فرمود وجهش اینه که تکفیر در اینجا مصداق حرام است و مصداق حرام مصداق واجب نمیتونه باشد. و فرمودم که این از باب اجتماع امر و نهیم نیست که اگر اجتماعی شدیم یجوز، امتناعی شدیم لا یجوز. لا فرق فی ذلک بین القول بالاجتماع و عدمه، چون از باب اجتماع امر نهی نیست. و ما عرض کردیم دیگه، کسی توهم نکند که تکفین از توسلیات است و با تکفین به صوب مقصوبم قرض حاصل می شود، ولو مصداق معمورون به نباشه قرض که حاصل می شود. مثل این، مثلشم کاش که اضافه می کردیم، مثل تطهیر به ما، تطهیر خبث به ما مقصوب، با آب غصبی بدن چه شد، لباس چه شد، تطهیر حاصل شد دیگه. ولو این تطهیر مصداق واجب نیست که فرموده برای نماز مثلا تطهیر کن بدنت را، این مصداق واجب نیست، ولی محصل غرض که هست، به محصل غرض یسقط امر مولا. عرض ما این بود که نه، تکفین مثل تطهیر نیست. در تطهیر یقین داریم غرض مولا حاصل شد، آب را که شستیم، با آب که شستیم غرض ازاله خبث بودونم شد دیگه. دوباره بشوریم قطعا امر ندارم، موضوعش مرتفع شد، اصلا نبود شستن من، یقینا اون کاری کردیم مبغوض خدا بود، ولی طهارت حاصل شد، طهارت خبثی. یعنی احتمال است که آب مردم خبث را نبره ولی آب خود ما خبث را ببره. چرا؟ ملاک از تطهیر خبث رفع خبث دیگه. خب این فرق میکنه با بحث تطهیر خبث. اونجا قطعا غرض حاصل میشود، به خلاف مقام که عرض کردیم ما ملاک از تکفین را نمیدانیم چیز، ولو توسلیه، ولی ملاک توسلیات هم این که بعضیا گفتن هرچی ملاک شه ندانیم تعبدیه، این در بحث تعبد توسلی گفتن نه اینجور نیست. خیلی از توسلیات هم هست که ما ملاک شه نمیدانیم چیز. ملاک سه تا کفن گفته است، ملاکش چیه؟ سه تا فرموده، چه میدونیم؟ ملاک توسلیات را ما کثیری از موارد اطلاعی نداریم که غرض از این امر توسلی چیست. از جمله محل کلام که ما نمیدونیم غرض از کفنو موتاکم فی ثلاث اسباب غرض چیست. حکمت بگو تستر عیب نداره، ولی منشه امر اونه به تحققش امر ساقط می شود نه، ما اطلاع نداریم. بلکه از اون روایت علل اینجور استشمام کردیم که نه، ملاک مجرد تستر نیست، تستر محبوبه. باز اضافه می کنیم عزف الى ذالک که چون مال مردمه وجوب رد داره، خود سیدم گفته واجبه نزش، درستم هست مال مردم رو کسی ید گذاشت علالیده ما اخذت حتی تعدیه، وجوب رد داره این. وقتی وجوب رد داره خود شارع مقدس گفته ردش بکن، ذهن میزنه که نه، اینا محصل اون غرض وجوب کفن تستره، خودش میگه رد کن، ضد تستر رو میگه، وجوب رد ضد تستره، معلوم شه مجرد تستر غرض نیست. اینه که نمیتونیم بگیم با تکفین به اسباب مقصوبه غرض مولا قطعا حاصل شده، برای سقوط امر الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را، فراغ یقینی تارتن به اینه که یقین داری مأمورون برا آوردی و اخرى یقین داری محصل غرض را آوردی. همی که شک داری محصل غرض را آوردی یا نه، الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی میگه فایده نداره، باید یقین پیدا کنی محصل غرض است. خب این تمام فرمایشی که در تنقی فرموده با لواحقش، لیکن در ذهن ما اینه که نه، درسته که تکفین به اسباب مقصوبه جایز نیست و مجزی نیست، مدعا تمامه، کسی خلاف نکرده است، ولیکن این که ایشان در وجهش فرموده چون اینجا یک نهی بیشتر نداریم مثل نهی از صلات حائض، اینجا از باب اجتماع امر نهی نیست، تا یکی اجتماعی بشه بگه مجزیه، نه ما اینو نتونستیم بفهمیم. نگاه کردیم دیدیم مرحوم آقای حکیم هم اینجوریشون اصلا ناظر با آقای حکیم در این بیان، مرحوم آقای حکیم این مسئله را از باب اجتماع امر نهی قرار داده و ایشون ناظر به رد مرحوم آقای حکیم که فرموده ربطی به اجتماع امر نهی نداره. این که این مسئله از مصادیق باب اجتماع امر نهی است، املا منشش در علم اصول گفته شده است، این روی مبناییه که در علم اصول منقش شده است و اون مبنا اینه، آیا مسئله اجتماع امر نهی موضوعش ترکیب انضمامی است؟ مرحوم آقای خوی اینجور میگه، میگه باید دو تا وجود باشن تا مسئله اجتماع امر نهی معنا داشته باشد، اما در ترکیب اتحادی که یک وجوده فرمده از باب اجتماع امر نهی نیست. این که محل بحث میگه این نیست، این که ایشان مسئله ما را از بحث اجتماع امر نهی خارج کرده است، منشأش بر میگرده بون بحث اصولی. ایشان در اصول فرموده که موارد اتحاد به حساب ترکیب اتحادی که یک وجود بیشتر نداریم، این واضحه که نهی و امر معنا نداره، و ایشون دیگه اونجا یه جور گفت دیگه اگر یادتون باشه، مثل نه اصلا میگه این خارج از بحثه، مثل ام مثل وضوی با آب غسلی میگه یه فعل بیشتر نیست، یه وجود بیشتر نیست، این جری الماء همین جری، هم وضو باشه هم غسل باشه، گفته واضحه که نیست، کسی جای گفتن نداره کسی بگوید. اینجا هم امر داره هم نهی، برده بحث را به حساب ترکیب انضمامی، اصطلاح از معروم ناینیه، برده بحث را به ترکیب انضمامی، گفته این مال ترکیب انضمامیه، کسی در باب نماز قصب ایجور تو ذهنش بیاد گفته ناینی، گفته قصب یک مقوله یه، نماز یک مقوله یه، اینا الان به هم زمیمه شده. اینشان ایشانه میگه با هم در خارج وجود پیدا کردن. مرحوم آقای خویی که در اینجا منکر می شود که از باب اجتماع امر نهی است، وجهش اینه میگه یه وجود اینجا بیشتر نیست، همین تکفین به صوب قسمی، یه فعل بیشتر نیست، یه فعل معنا نداره هم وجود داشته باشه هم حرام، هم حرمت داشته باشه. اجتماعی ها اینجا رو نمیگن. اونجا ما گفتیم نه، اتفاقا قدر متیقن بحث اجتماع امر نهی یا کل اجتماع امر نهی در ترکیب اتحادیه. اونجا ملاحظه بفرمایید بحث کردن، ما هم بحث کردیم که نه، اون ترکیب اتحادی محل بحثه، انضمامیش جای امتناع نداره، عکسش ما گفتیم. ما چون بحث اجتماع امر نهی را میگیم در ترکیب اتحادی یا فقط در ترکیب اتحادی است یا لااقل جا داره، میگیم محل بحث از موارد اجتماع امر نهی است، که تکفین به صوب به عنوان قصب نهی داره، به عنوان تکفین امر داره، یه فعل دو تا عنوان داره، فرقی با بله نماز در دار قصبی نمی کنه. اونجا ما دو تا مقوله نداریم، یه فعل بیشتر نیست، سجده بر زمین، اون سجده به عنوان سجده واجبه، به عنوان تصرف در مال غیر حرامه. نه اون وضعه را که بگذاریم اجتماع امرنه نیست، خاطرم به سجده مثال زدم که نگیدین. نه حالا این دیگه اون خیلی بعیده، حالا عرض میکنم اینه که مرحوم آقای حکیم که فرموده مسئله داخل باب اجتماع امر نهی است و ما چون امتناعی هستیم پس این تکفین نهی دارد، و وقتی که نهی داشت مصداق واجب نمیشود، مجزی نیست، او روی یک مبناست. این که مرحوم آقای خویی فرموده از باب اجتماع امر نهی نیست، روی یک مبنای دیگریه که در علم اصول بیانش کرده. بذار تمامش بکنیم. ما حالا با محسسینه، نه اینکه دو تاش نمیکنه که، انضمام یعنی دو فعل است و هم زمیمه شده، دو وجود با هم زمیمه شده است. آره اونا اصطلاح کردن، خودشون یه جور معنا کردن. حالا بذارینم تمام شونه. اینه که ما تو ذهنمون همینه که اینجا از باب اجتماع امر نهی است و جا داره کسی که اونجا اجتماعیه رو مبانی دیگه، اینجا بگید که از باب اجتماع رأی است، ما هم اجتماعی هستیم، این عمل هم تکفینه هم تصرف در مال غیره. اللهم نه، مرحوم آقای حکیم اینو داره. اللهم کسی بگه نه، اینجا از باب اجتماع رأی نیست، یک بیان دیگری تو ذهن ما اینه که این بیان از بیان مرحوم آقای خویی بهتره، و اون بیان همینه، الحق و الانصاف. خیلی جاها مرحوم آقای حکیم بیانای فقهی تری، ذوق فقهی تری میاره، از اون طرف هم مرحوم آقای خوی جایی دقیق تر صحبت میکنن، اینه که یک کسی مقلد آقای حکیم بود، میخواست عدول کنه به آقای خویی. قدیما مقلد آقای حکیم بوده، میخواست عدول کنه به آقای خویی. ما گفتیم گیر داریم، در وجدان ما محرز باشه اعلمیت مرحوم آقای خویی بر آقای حکیم. نه، یه جاهایی میبینیم و هم حرفای خوبی گفتن، نکات دقیق فقهی خوبی گفته. برای استفاده علمی طلبه‌ای شبهه‌ای نیست کلمات مرحوم آقای خویی راه اندازه و مفیده برای اینکه طلبه ارتقا پیدا بکند. استفاده خیلی قابل استفاده، خیلی بیشتر قابل استفاده، در این ما شک نداریم و شاهدش هم همینه که خیلی راه انداخته. بله، هنوزم که هنوزه ریزخار مدرسه او مکتب او هستن. و اما از جهت ذوق فقهی و دقت فقهی و فقهی صحبت کردن و عرفی صحبت کردن، نه، مرحوم آقای حکیم من حق و الانصاف قوی بوده در این جهت، اینه که ما در وجدانمان این شکر داریم. بعدم از اون طرفم که مرحوم آقای حکیم چون سنش بیشتره، یک زمانی اعلم بوده، از آقای خویی استصحاب اعلمیت هم داره. اینه که جرعت نکردیم، سوال کردن که مقلد آقای حکیم بوده، بعد آقای خویی، الان مثلا چه کار بکنه، باقی مانه با آقای خویی، از آقای خویی یا آقای حکیم. ما گیر داشتیم. خب نه، ملاک علمیت را اندازی نیست، نه، ملاک انفعیت. خب یعنی گهینا دیالا عیب ندازم اعتراف کنه، گاهگاهی هم میبینیم خیلی حرفای خوبی زدم مرحوم آقای خویی، مثلا ذهن ما میاد که نه، میشه گفت علمه. یه جاهایی هم میبینیم بله، ولی در مجموع ما جرعت نکردیم، مجموع را نگاه کنیم جرعت نداریم. الحق و الانصاف مرحوم آقای حکیم هم فقیه قوی بوده، منتها خب مطالب رو اینجور باز نمی کرده، صاف نمی کرده، اصلا متن نویس بوده، مندمج، اصلا مستمسک. اگر شما مطالعه کنید قبل از تنقید، درست متوجه نمیشید، تنقید رو مطالعه میکنید تازه میفهمید او چی گفت در مستمسک. بله، مندمج صحبت می کرده، خیلی راه انداز نبوده کلمات. مقصود اینه که ایشان در اینجا این نکته را فرموده که اینجا از باب اجتماع امر و نهی نیست، از جهت این که در باب اجتماع امر و نهی باید امر هم اطلاق داشته باشد نسبت به مجمع، کما اینکه نهی اطلاق داره، اطلاق نهی مشکل نداره، امر هم باید اطلاق داشته باشد، منصرف نباشد، گیر نداشته باشد. و اینجا کف نو موتاکم از اول اطلاق نداره. برای چی میخوایم کفن بکنیم این مرده را؟ مرده را به چی میخوایم کفن بکنیم؟ برای چی میخوایم کفن بکنیم؟ برای حالش بهتر بشه. یلقا ربه من ساتر، وقت بیاییم به قول معروف آقای حکیم کفنش بکنیم، یه فرض خیلی واضحه، کفنش بکنیم به صوبی که خود میت در زمان حیات قصب کرده، که طبق روایت علیه نارون اون خودش قصب کرده، خودش غاصب بوده. بله، خود تکفینش بکنیم به لباسی که علیه نارونه. کفن نمیگیره اینا را، کفن برای کرامت مؤمنه، حفظ حال مؤمنه. تکفین برای اینه که ارتکاز همین نیت، لذا یه معبد در جایی که خودش غاصب باشه پر واضحه، دیگری هم غاصب کرده باشه همینجوره. کفنی که مال دیگریه، خداوند این عمل را مبغوض میداره، ما میخواییم بدرقش بکنیم با کفن مردم، از کفن مردم اطلاق نمیفهمن، خصوصا سیعتی اینا دیگه، سیعتی که اصلا کفن نسبت به مال دیگران اطلاق ندارد جهت دیگری. یه بحثی مسئله میاد، یک مسئله که میت کفن نداره، نه مالی داشته که کفن داشته باشد و نه وصیت کرده و نه ورثه‌ای داره کفن بدن و نه مؤمنیه که بذل کنه، عاریه. نه، آیا واجب است مؤمنین بذل بکنن یا نه؟ اونجا سیدم فرمود نه واجب نیست. کفن کن، کفن باید به مال میت باشه، از اولش مال غیر را نمیگیره، اصلا کار قصب نداریم ها، اصلا کفن یعنی به مال خودش. حالا خودش از بابی که قبلا مالش بوده تو ترکشه، از بابی که وصیت کرده، از بابی که یکی آمده بخشیده بهش، اونم که میبخشه میشه مال اون دیگه. کفن موتاکم اطلاق ندارد، شاهد شمینه، اگر اطلاق داشت من باید خودم کفن تهیه کنم براش. واجب نیست تهیه کفن بر دیگران، پس این اطلاق نداره، اطلاق ندارد عرضم به خدمت شما کفن نسبت به مال دیگران. دو تا نکته شد برای عدم اطلاق، یکی این که اصلا نسبت به مال دیگران اطلاق ندارد، ثانیاً اطلاق هم داشته باشد که بعضی احتیاط کردن گفتن نه اگر کفن نداره مثل ماء غسلشه، باید مؤمنین تهیه کنن. بر فرضم اطلاق داشته باشد دیگه اطلاقش اطلاق به کفن قسمی نداره. اینه که کفن از باب اجتماع امر و نهی نیست، از باب که اطلاق ندارد و احد البیانین. وقتی که اطلاق نداشت کفن به مال دیگران مجزی نیست، اطلاق نگرفتدش، از او طرف هم ملاک را احراز نکرده ایم، فلا یجزی تکفین به کفن قصبی. چون ادله صلات به سلام صلات لا تترک به حال، ادله صلات هم زیاده و هم در هر حال مردم میفهمن نماز بخوانی در هر حالی کس وجوب داره، او اطلاق میفهمن مردم از اون. اما نمازم خصوصا مهمه، با قصد میتونه معارض، اینا نکاتیه که مردم تو ذهنشون هست. بعضی میگن نماز مقدم هستم بر قصد، آن که سوال میکنن گاهی صاحب کارخانه اجازه نمیده نماز بخوانیم، تو ذهنشونه که اجازه بده یا نده، ما باید نماز بخونیم، نماز مهمه. اون چه کاره اصلا؟ بنده خدای اینقدر اصلا حق نداره، اونا مهم، نماز فرقش با اینا واضح است. خب بگذاریم. نه، به این بیان میگه از بابش، نه از باب وحدت وجود. حالا او یک کلمه اضافه گفتن مهم نیسته. خب بگذاریم. این مسئله که لا یجوز و تکفینه مرحوم آقای خویی که میگد از باب اجتماع امر نهی نیست، یک بیانه. او اطلاق، او از باب اطلاق و عدم اطلاق نمیگه، او از باب میزان اجتماع امر نهی میگه. مرحوم آقای حکیم میگه میزان اجتماع امر نهی اینجا هست، سقراش گیر داره، خیلی فرق واضحه. بله هر دو میان از باب اجتماع امر نیستن، اون بو یک بیان، یک بیان اینه که نه، یکی میگه آقا چون اتحاد وجودی داره از باب اجتماع امر نهی نیست، یکی میگه او شرط نیست اصلا، از بابی که مقام اثبات گیر داره، اون گیر ثبوتیه، این گیرش اثباتیه، با هم ربط نداره. در ادامه مرحوم سید فرموده که اگر قصبی بود جایز نیست ولو فی حال الاضطرار. اضطرارم پیدا بکنی بازم به درد نمیخوره. وقتی اطلاق نداشت فرقی نمی کند. تصرف در مال غیر حرام دیگه. در حال اضطرارم تصرف در مال غیره. اون حرمت در حال اضطرارم هست. لذا فرقی نمی کند. در حال اختیار باشد یا در حال اضطرار باشد. ولو فی حال الاضطرار. بعد فرموده ولا. یه چیز دیگه ظاهرا نداره. ولا فن نجس فرموده و جایز نیست. بله ادامهش فرموده ولا کفن بالمقصوب وجب نزعه بعد دفن ایزن. نه حالا اون رو گفتم بر میگردم. استرار فعلا به همین زدیم، به مقصوب زدیم. مقصوب ولو فی حال الاسترار میتره را آش کردیم، میرسیم در مالای اوکل بر میگردیم. ولو فی حال الاسترار و اگرم کفنش کردن باید برش گردنن اون کفن را، چون مال غیره. مال غیر را بایستی برگردانن به غیر، در این جای بحث نیست. فنده ولو بعد دفن هم باید نفش بکنن قبرش را. یه بحثیه در نفش القبر که نفش القبر حرامه، به چه دلیلی به چه وجهی سیعتی اونجا که نفش قبر حرامه عمدش کرامت مؤمنه، حرمت مؤمنه. یه دلیل لفظی مطلقی نداریم، لا تن بشو اقبارکم مثلا نفش نکنی، یه جور چیزی نداریم که اون جهت احترام میته، کرامت میته، و اون جهت احترام کرامت اینجا نیست. چون ما که نبش میکنیم برای جهت خلاف کرامت و مؤمن نیست. ما نبش میکنیم که آتش را از بدنش جدا بکنیم. مال مردم آتش هست، قطعتون من النار هست. میخواییم اون ازش این مخالف کرامته. معید کرامت مؤمنه، دنباله احترام مؤمن است، اینه که هر دلیل حرمت نفش اینجا نمیاد. وقتی قاصر بود دلیل حرمت نفش، دلیل حرمت نفش قاصر بود، دلیل رد مال غیر حاکمه. میگه رد کن، اطلاق داره. ولو بعد از، ولو کفن کردی، ولو کفن بعد از دفن باشه، رد کن. دلیل رد مال غیر اطلاقش اینجا را میگیره. اینه که هیچ گناه نیست این دیگه. باشه، همینارم میگن، همینام وظیفه دارن، همینها. او خودش وظیفه نداره. اینه که حرام است، نبش قبر دلیل قاصر است، اینجا را نمیگیرد. بله یه حرف هست، یک حرف هست، و اون حرف اینه که ربما پارچه را که کفنین کردن، این اصلا از مالیت افتاده دیگه، هیچ قیمتی نداره. ولو گاهگاهی قیمت نداره، چون که به بدن ایچه خطاره تنفر پیدا کرد، کس پول نمیده بیم پارچه. عرض میکنم اگر جوری بشود که کفن میت هیچ مالیت نداشته باشد، حتی از اولش ممکنه بر اثر این تقطیع و تلبیس هیچ قیمتی نداره، حاضر نیستن خیلی ها برن زیر لحافت دیگری، حالا این میخواد بیاد تو کفنی، نمیشه. بله هیچ کس پول نمیده. نه واقعا هم همینجوری ها، مردم و کفن تقطیع شده پول نمیدن. مرده کجا حالا پیدا میشد که ما مرده ای داشته باشیم، خصوصا گرگایی هم که بد بریده شده باشه، مثلا میزان نباشه. حالا فرض میکنیم اگر یک وقتی از مالیت افتاد، یا نه از بابی که بله اینو کفنش کردن مدتی گذشته، الان پوسیده دیگه هیچ قیمتی نداره، از اول از مالیت افتاد، یا الان هست ها، ما پوسیدگی وجود را نگیم، هست پوسیده نابود شده بس نداریم، نه هست ولی قیمتی نداره. آیا بازم واجب است یا نه؟ این مربوط به اون مبنا، دو تا مبنای در مال غیر، مال غیر که از مالیت افتاد آیا از ملکش خارج میشه یا نه؟ الان استکان مردم رو ما شکندیم، آیا از ملکش خارج شد یا نه؟ بعضی ها میگن بله، بعضی کلمات آقای خویم همین جوریه، فرموده تا شکستی نرم شیشه شد شما ضامن شدی قیمت این استکان را. قیمت چی ضامن شدی؟ جمع بین بدل و مبدل که نمیشه که، اون هم استکان از ملک او خارج شد، از مالش خارج شد به شکندن، از ملکش خارج شد به زمان شما. خب اگر ای جور شد، نه نزعش واجب نیست، کندنش واجب نیست رو این مبنا. اما رو مبنایی که میگه نه از مالیتم خارج شود، ملک مالک اصلی باقیه. اصلا او الان آمده اینجا میگه من پولشو نمیخوام، همین درمشار میخوام، شما حق نداری بگی نه. این شاهد اینه که از ملک خارج نشده دیگه. یک مبنا اینه که به خروج از مالیت از ملکیت خارج نمیشود. اینه که تا وقتی که این کفن کفنه است، پارچه، ارزم خدمت شما، ولو هیچ قیمتی ندارد، یجب نزعش و ردش به مالکش، چون باید همون علالید ما اخذت، میخواه ملک باشه یا مال فرق نمی کنه. تا الان مال بود واجب بود ردش، الانم مالیت رفته ملکیت چی باقیه؟ بازم واجب ردش. اونی که اینجا اضافه می کنیم همینه، نعم نعم بر اون مبنایی که شی از مالیت خارج شد از ملکیت خارج می شود، ربع ما لا یجب نزعش، لا یجب ردش به مالک اول علی المبنا. زده قاسم، همون قاسم هم مأموره که بکنه دیگه، چرا ذمه‌اش؟ چرا ذمه‌اش؟ این موجوده بابا، تا این اول کلام خلاف کرامت میته، اول کلام نه، حتی شبهه هم داشته باشیم خلاف کرامت نیست، همین که شبهه داریم خلاف مطابق احتیاطه دیگه، کفن شبه بمونه، یک کفن بهتری بیاریم، احترام بهتریه دیگه. خب این فرمایشی که الان زن چیزی مهم نیست، مرحوم سید فرموده دست به کفن زدید، سلطه بر کفن نه، بعد شما دست میزنید دیگه، ردش بر شما واجبه. جسد رو با کفن گذاشتید توی این تابوت، یده دیگه، علل یده معاخذت نموشت. خب لا یجوز ید، در تصرف لازم نیست، در وجوب رد ید کافیه. نه همه میگن لا یجوز اختیارن از تک بذار چیزی نداره، لا یجوز اختیار نه واجب نیست رضایت دیگه، میتونیم ما تکلیف نداریم که بریم رضایت چه بگیریم بابا، ما تکلیف داریم که رد باید بکنیم، ولی تکلیف نداریم رضایت جلب بکنیم. بله اونم یک کاری هست، عیب نداره، نعم اگر شد کسی رفت تحصیل کرد رضایت را، از زمانی که رضایت را تحصیل کرد دیگه واجب نیست، از او وقت بله، ولی واجب نیست. لا یجوز اختیارن ات تکفین و به نجس، تکفین به نجس جایز نیست، حتی لوکانت نجاسه به ما افی عنها فی الصلات علی اللحظه. اما اصلش تکفین میت به نجس جایز نیست در باب غسل گذشت. باب 32 روایت معتبره داشتیم، روایت معتبره داشتیم باب 32 ابواب غسل المیت، اونجا حسنه عبدالله روایت چهارم، حسنه عبدالله ابن یحیی الکاهلی قبلا خوندیم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، دو تا سند داره، یکی سهل داره یکی نداره. قال اذا خرج من منخر المیت الدم او الشی بعد الغسل و اصاب العمامه او الکفن قرز منه بالمقراض. یک کفنش آلوده شد باید قیچی بکنی. خب از اول اگر نجس شد ها، متفاهم و عرفینه که از اول هم اگر نجس بود نمیتونیم کفنش بکنیم در نجس. مضافاً به این که مسئله مورد اجماع است، منصوص هم هست، روایت دیگه هم داریم، چند روایت لا یجوز اختیارن ات تکفیر به نجس بس نداره. انما الکلام در اطلاقش هست. سید فرمده حتی لو کانت النجاسه به ما افی عنها فی الصلات علی اللحظه، نجاست معفو عنها در نماز باشد. از چه باب؟ از باب قلتش معفو عنها است دون درهمه، یا از باب ملبوس. ملبوس مالا یتم فی الصلاته، یک چیزی به کمرش بستیم، خرقه ای را که به کمرش بستن مثلا، یا اون خرقه ای که به پاش می بستن، لالا یخرج شیئون، اون نجس شده، اون نجسه، بستن به بدنش و متنجس بوده. لایتم فی الصلات. بله خرقه ای که برای که چیزی پیدا نشود میگم، حالا فرق میکنه اون دیگه، بعضی قاش فرق میکنه، میگم بعضیاش خرقه ای میشه بعضیاش نمیشه، مهم اون سوراخ رو بگیرد اونجا، لالا یخرج منه شیئون، نه که عورتش رو ستر کنه. خب اینه که فرض و چی میگم، اونی که عفو در نماز است من احد الجهتین، یا من جهت قلتش است، قلت نجس، یا قلت متنجس، فرض اینه عبارت میگیره. مرحوم سید در اینجا احتیاط کرده، گفته علی الاحبت وجوبا باد پاک باشه. وجه احتیاطش چیست؟ وجه احتیاطش در تنقیح فرموده، وجه احتیاطش قصور دلیله. دلیل ما روایات بود، روایاتی که میگفت چیزی از میت اگر بیرون آمد، روایت اولی اینجور ان بدا من المیت شیئون بعد قسلهی فقصل الذی بدا من، بخواه رو بدنش باشه یا رو لباسش باشه. فرموده ادله قاصره. به چه بیان قاصره؟ فرموده موضوع اون روایات که دلیل ماست، ما خرج عن المیت، همه نجاسات رو که نمیگیره، فقط ما خرج عن المیت رو میگیره. در ما خرج عن المیت احتمال خصوصیت هست، چون خودش میت مرداره، شاید مخرجش هم دیگه خیلی شدید و غلیظ حکمش، لذا بایستی اونو ازاله کنیم. اما اگر یه قمیسش به آب متنجس شده، حالا میخوایم بپوشونیمش، نمیتونیم تعدی کنیم. فرموده مورد روایات ما خرج منه، منجس ما خرج منه، احتمال و خصوصیت میدیم. بعد ادعا کرده در ادامه، فرموده اگر اگر صبح ما تتم و فی استلات باشه اونجا قطع داریم که فرقی نیست، به القا خصوصیت یقین داریم. اما اگر ما تتم باشه، اما اگر ما لا تتم بود اونجا یقین به القا خصوصیت نداریم. اینه که ما از اون روایات به سایر نجاسات در جایی که در ما تتم و فی استلات باشد تعدی میکنیم، میگیم واجب است تطهیرش، تطهیر ما تتم و فی استلات از سایر نجاسات. اما در جایی که ما لا تتم و فی استلات باشد، نه احتمال خصوصیت میدیم، نمیتونیم. ما خرج منه اگر به عمامش رسید باید بشوری ها، نستاش عمامه. ولی اگر دست شما نجس بود خورد به عمامش، نه دلیل نداریم. ما خرج من المیت منجس شد ولو عمامه را، مالات تم و فی السلات باید بشوری، اما دست شما نجس بود خورد به عمامش لازم نیست تطهیرش بکنی. اونم همینجوره دیگه، واسطه خورده دیگه، چه میدونیم ما. نه دست من خورد، نه دست من خورد به عمامه. فرمو از ما خرجه، نس گفت ما خرج، ما خرج باید ملاقی باشه، ما خرج باید ملاقی باشه. اینا را تکلف مرتکب نشید. بله نه اینا گفتنی نیست. فرموده که وجه احتیاط مرحوم سیدینا و این تاییدم کرده، گفته همینجوره. میگن یه دست نجس بگیرم نجس کرد. مردم میگن دستت به بول میت نجس شد، بعد دستت دوباره با رطوبت مصریه خورد به عمامه، عمامه را هم نجس کرد. نمیگن ما خرج عمامه را نجس کرد. ما خرج کنید، ما خرج دست. خب مهم نیست، ایجوریشون فرموده و فرموده وجه احتیاطش اینه. تو ذهن ما اینه که نه، و قبولم کرده. بازر قبول نمی کرد، ما حرفی نداشتیم. قبولم کرده، گفته در مالات تم احوت این است. ولی تو ذهن ما اینه که نه، فرق بین ما تتم و لا تتم نیست. ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فعلا.